رحیم در سبتائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی صفحه 697 جلسه 349 تاریخ 25 دیماه سال 1371
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجا که متاسفانه یک طرف درس استاد ضبط نشده است، تغییرات درس استاد قرائت می شود، تطبیق مطالب در آن طرف نوار توسط استاد انجام شده است. در خاتمه تنبیهات استصحاب بحث در شرط دوم از شرایط جریان استصحاب می باشد. گفته شد شرط دوم آن است که شک در بقای مستصحب بوده باشد. پس اگر شک در حدوث مستصحب در زمان گذشته داشتیم، این مورد از قاعده یقین است نه استصحاب. به دنبال آن دو سوال مطرح شد. سوال اول این بود که آیا از روایات باب استصحاب می توان حجیت قاعده یقین را به دست آورد یا خیر؟ ایشان فرمودند که روایات باب استصحاب حجیت هر دو قاعده را اثبات نمی کند و مرحوم شیخ انصاری در مقدمه گفتند که منات در قاعده استصحاب و قاعده یقین مختلف است. مورد قاعده استصحاب شک در بقا است و مورد قاعده یقین شک در حدوث می باشد. اینک پس از مقدمه می فرمایند که ممکن است شارع مقدس در رابطه با شک و یقین کلامی بگوید که این کلام شامل هر دو قاعده بشود، گرچه مناطهای مختلف داشته باشند. مثلا شارع بفرماید اذا حصل شک کن سواء کان شک فی البقاء او فی الحدوث و کان شک بعد الیقین فلا عبرت به شک. اما در مراجعه به روایات باب استصحاب میابیم که این روایات به شکلی مطرح شده که نمیتوان از آنها هر دو قاعده را به دست آورد. اینها دو لسان و دو مضمون دارند. پاره از این روایات به این عبارت ذکر شده که من کان علی یقین فشکر فلیمز علی یقینه. این عبارت فلیمز علی یقینه یعنی بر طبق یقین سابق مشی کند. این مشی بر یقین دو حالت دارد. در قاعده یقین مضی بر یقین یعنی حکم به حدوث یقین، ولی معنی مضی بر یقین در قاعده استصحاب یعنی حکم به بقا است. فرض میکنیم که یقین سابق حدوثش درست است و بعد ما حکم میکنیم به بقا آن. اینها دو معنی متضاد است. نمی شود از موضی بر یقین هر دوی این دو معنی متضاد را استفاده کرد. استعمال لفظ می شود در دو معنی متضاد که عند المحققین محال است و باطل. اشکال از موضعیه بر یقین ما یک قدر مشترک بین قاعده یقین و استصحاب استفاده می کنیم. المضی على اليقین یعنی عدم التوقف لأجل شک. در قاعده یقین توقف نکردن و مضی یعنی حکم به حدوث، در قاعده استصحاب توقف نکردن و مضی یعنی حکم به بقا. پس این روایات به هر دو قاعده مربوط می شود. این اشکال مستشکل. مرحوم شیخ انصاری جواب اشکال را در ضمن عبارات فراوانی که عبارت پردازی و تکرار الفاظ است بیان می کنند که خلاصه آنها این است که مضمون روایت و جمله به شکلی است که حدیث را نمی توان حمل بر دو قاعده نمود، زیرا اولا ظاهر این روایات این است که متعلق شک و یقین متحد است و یک شیء می باشد. یقین به همان چیزی تعلق گرفته که شک هم بدان تعلق گرفته است. یعنی امام می فرمایند من کان علی یقینین، امری که یقین به یک شی دارد، یعنی یقین دارد مثلا به عدالت زید، فسق خالد، بعد در همین مطلب شک پیدا می کند. این کلمه فشکه را در این مورد خاص نمی توان حمله بر دو معنا نمود، لامحاله باید یکی از این دو معنا از او اراده شود. خالد یقین داشت به عدالت زید، بعد که خالد شک می کند لامحاله یکی از این دو حالت را دارد، یا شک دارد در حدوث عدالت که قاعده یقین می شود و باید حکم به حدوث کند و بگوید یقین دیروزم درست بود و زید عادل بوده است، یا اینکه شک دارد در بقا با یقین در حدوث که قاعده استصحاب می باشد. خلاصه نمی شود من موصوله در حدیث که ما در فرد امر مثال زدیم هم شک که در حدوث داشته باشد و از طرف دیگر یقین به حدوث داشته باشد و شک که در بقا، که بالاخره اجتماع ضدین می شود و محال. نمی تواند بگوید هم یقین دارم زید روز جمعه عادل بوده پس در شنبه شک دارم، و هم بگوید که شک که در حدوث عدالت در روز جمعه دارم. این دو حالت متضاد است. از این حدیث نمی شود هر دو حالت متضاد را استفاده کرد. بقیه احادیث باب استصحاب هم چنین است. می فرماید لا تنقض الیقین بالشک، ظاهر حدیث این است که متعلق یقین و شک متحد است، یعنی باز نمی شود که از این لا تنقض هر دو لحاظ و حالت متضاد را استفاده کرد. پس حدیث یا مربوط به قاعده یقین است و یا مربوط به قاعده استصحاب می باشد و استفاده هر دو قاعده با هم مشکل است. در پایان جواب دوباره به عبارت دیگر مرحوم شیخ انصاری همین اشکال و جواب را تکرار می‌کنند که در تطبیق ذکر خواهد شد. کل جزوه درس استاد در این روز که متاسفانه ضبط نشده بود قرائت شد. بخشی از تطبیق این درس نیز متاسفانه ضبط نشده است، اما عمده تطبیق مطالب و قرائت مطالب کتاب شیخ انصاری توسط استاد محترم در آن طرف نوار موجود است.
حدیث این است که متعلق یقین و شک متحد است. یقین به عدالت ده، حالا شک در عدالت ده، حالا که متعلق متحد است باز نمی شود از این لا تنقض ما هر دو لحاظ و هر دو حالت متضاد رو بیاییم استفاده کنیم. پس نتیجه این که حدیث یا مربوط به قاعده یقینه و یا مربوط به قاعده استصحاب می باشن. استفاده هر دو قاعده از احادیث باب استصحاب مشکل می باشن. در پایان جوابشون دوباره به عبارت دیگر همین انقلت و جوابشو تکرار میکنن که نیاز به توضیح نداره. قلت لا ريب في اتحاد متعلق الشك واليقين. این قلت این بود که مضی بر یقین یه قدر مشترک داره، شامل دو فرد میشه. جواب میخوان بدن، میفرمایند قلت لا ريب در اتحاد متعلق شک و یقین. اینجا در سابق وقتی روایات باب استصحاب رو ذکر کردیم اونجا قرائن مفصلی ذکر شد که متعلق شک و یقین متحد هستش. اگه یقین به عدالت زید داشتیم، حالا شک در عدالت زید داریم، متعلق شک و یقین متحد است. و کون المراد شکی نیست که مراد اینه المضی علی ذلک الیقین المتعلق بما تعلق به الشک. باید مضی و مشی کنی بر اون یقینی که تعلق گرفته است، اون یقین به اون چی که تعلق گرفته به اون شک. یقین به عدالت زید تعلق گرفته، شک هم به عدالت زید، مضی بر یقین داشته باش، به یقین عمل کن. ول مفروض، مفروض این است ان لیس فی السابق الا یقین واحد. آقای خالد یک یقین بیشتر نداره، و هو الیقین به عدالت زید، یقین به عدالت زید داره. و شک فیها، و شک در اون عدالت زید، لیس له بنا فردان. شک در عدالت زید دو فرد نداره، نمیشه هر دو حالت داشته باشه، چون اجتماع زدین پیش میاد. آقای زید هم یقین به حدوث داشته باشه، هم شک در حدوث داشته باشه. و شک و فیها، شک در اون عدالت، لیس برای این شک در اینجا دو فردی که یتعلق احدهما بالحدوث و دیگری تعلق به بقا بگیرن. و به عبارت اخرى در کتاب جدید داخل پرانتز یک خط عبارت اخرى داره، حالا نباشه هم مهم نیست ولی عبارت رو معنا میکنید. و به عبارت اخرى عموم افراد یقین به اعتبار امور واقعیت به عدالت زید و فسق امر، این آقا به این امر واقعی یا یقین به حدوث داره شک در بقا یا شک در حدوث داره، نه به اعتبار ملاحظه یقین به یک شیء است. به این اعتبار نیست که شما یقین به یک شیء داشتی که بعد بگی یقین کلی دو تا فرد داره تا اینکه منحل شود یقین به عدالت زید به دو فردی که تعلق بگیرد به هر یک از این دو فرد شک. یک واقعیت بیشتر نیست، اونم عدالت زیده. نمیشه این عدالت زید دو فرد دو حالت داشته باشه، هم یقین به حدوث شک در بقا هم شک در حدوث داشته باشی، این دو حالت و دو فرد نمیشه برش تصور بشه. بلی المراد از شک فی نفس ما تیقن، بلکه مراد شک در خود اون متیقن است که همون عدالت زید باشه. و این اذن حالا که متعلق یکی شد باید آقای خالد یکی از این دو حالت رو داشته باشه، نمیشه هر دو حالت رو داشته باشه. حین اذن فعن اعتبر المتکلم فی کلامی، اگر متکلم در کلام خودش اعتبار کند شک را در این متیقن بدون تغییرش به یوم الجمعه، الان شک داره، نه اینکه شک در حدوث عدالت در روز جمعه داره که بشه قاعده یقین، اگر یوم الجمعه رو از کنار شک شما بزنیدش یعنی شک در بقا میشه. فل مضی علی هذا الیقین، پس مضی بر این یقین عبارت است از حکم به استمرار و بقا این متیقن، یعنی میشه قاعده استصحاب. شما الان که روز شنبه شک در بقا عدالت زید دارید، نه این که شک که در عدالت زید در روز جمعه داشته باشید، این فیوم این در روز جمعه رو ازش بزنید بشه شک که در بقا. یک حالت پس یقین به حدوث دارید شک که در بقا میشه. و این اعتبار شک که فیه مقیدن به ذالک الیوم، اگه شک در این باب شک متکلم در این کلام متکلم اگر شک اعتبار شود مقید به روز جمعه، یعنی شما شک در حدوث دارید یقین به حدوث ندارید. فالمضی علی ذلک المتیقن، پس مضی بر این متیقنی که تعلق به شک، شک شما به این متیقن که عدالت زید باشه تعلق گرفته، مضی بر این متیقن عبارت عن الحکم به حدوثها، یعنی شک در حدوث دارید حکم به حدوث عدالت در روز جمعه بنمایید من غیر تعرض للبقا، بدون این که متعرض بقا بشید. کأنه قال، گویا متکلم گفته من کان علی یقین من عدالت زید یوم الجمعه، هر کسی یقین به عدالت زید داره روز جمعه، فشک فیها، پس شک کند در اون عدالت زید در روز جمعه، فلیمز علی یقینه السابق، بر یقین سابقش مشی کنه، یعنی حکم به حدوث عدالت کنه در روز جمعه تا اینکه بشود قاعده یقین. این دو معنا با هم متضاده، نمیتونه متکلم هر دو معنا رو با هم اراده بنماید. با سه چار خط در این نسخه های جدید داخل پرانتز داره که در نسخه های قدیم نداره، اینا رو تطبیق میکنیم. البته مطلب چیزی نداره، همون عبارت اون اصلا از مطالب قبلی هست که در نسخه های قدیم هست. و این عربت توضیح الحال میفرمان اگر میخواییم مسئله بیشتر واضح بشه تفکر مثال رو به شکل موردی دقت داشته باشید. انهو قال، فرض کن مولا گفته من کان علی یقین من عدالت زید یوم الجمعه، هر کسی یقین به عدالت زید داره روز جمعه، فشک فیها، شک کنه در اون عدالت زید، فل یمز علی یقین حسابه، بر طبق یقین سابقش معشی کنه. و معنای این جمله اینه من کان علی یقین من شیء، یقین به شیء داره، و شک فی ذلک الشیء، شک در اون شیء داره، پس نشی کنه بر یقین به اون شی. حالا در این مثال دو تا حالت متضاد فرض میشه. فعن اعتبار الیقین السابق، اگه یقین سابق شما اعتبار شده متعلقا به عدالت زید بدون تغییرش به روز جمعه، اگه غیر روز جمعه دخالت نداره، فشک الله قفی به هذا الاعتبار شک کن فی بقائها، شکی که به این عدالت برخورد کنه به این اعتبار بدون غیر روز جمعه شکی بر بقا میشه. شما یقین به حدوث دارید شک در بقا. و این اعتبار متعلقا به عدالت زید مقیدتا به یوم الجمعه، اگر معتبر بشود یقین متعلق به عدالت زید مقید به روز جمعه، عدالت غیب در روز جمعه یقین به حدوث دارید، حالا شک در بقایش دارید، فشک و بیا به هذه الملاحظه. بله ببخشید، اگر معتبر بشنم متعلق به عدالت غیب مقید به روز جمعه، شک شما هم به همین مقید تعلق بگیره، یعنی به عدالت غیب در روز جمعه، پس شک در این عدالت غیب در روز جمعه به این ملاحظه، یعنی واقعی در روز جمعه، شک در حدوث می شود. شما شک در عدالت زید در روز جمعه دارید، یعنی شک در حدوث دارید، یعنی جای قاعده یقین میشه. این دو تا حالت متضاد، اراده هر دو حالت متضاد از این روایت نشاید. وقف علی هذا، قیاس کن بر این روایت سایر اخباری رو که دلالت میکند بر عدم نقض یقین بشد. لا تنقض یقین بشد، فان الظاهر در این روایات هم اتحاد متعلق شک و یقین است، فلا بد این که ملاحظه شود متیقن و مشکوک غیر مقید به زمان. متیقن و مشکوکتون، مخصوصا مشکوکتون، باید مقید به روز جمعه نباشد. و الا لم یجر استصحابو، یا و الا لم یجز استصحابو، و الا جایز نیست استصحابش، و الا جاری نیست استصحابش. اگه شک شما مقید به زمان بشود، جای استصحاب نیست اونجا، یعنی شما شک در حدوث عدالت دارید در روز جمعه، شک در حدوث جای استصحاب نیست. کما تقدم در رب شبهه من قال به تعارض وجود و عدم در شیء واحد. اگر دقت داشتید در کلام مرحوم فاضل نراقی، شیء مقید به زمان بود. مرحوم نراقی فرمود دو استصحاب جاریه، استصحاب وجود در اون زمان و استصحاب عدم ازلی. اونجا جواب دادن که اگه زمان قید باشه، شما نسبت به روز شنبه، نسبت به جلوس زید در روز شنبه، شک در حدوث دارید، شک در بقا ندارید که استصحاب جاری بشود. اینجا هم اگر شما شکتون مقید به زمان که روز جمعه باشد، نتیجتاً شک در حدوث دارید، جای جریان استصحاب نمی باشد. این بر طبق قاعده عرض کنم که بله، این بر طبق قاعده استصحاب که شما شک در بقا است. ولی مفروض فل قاعده ثانیه، اما مفروض در قاعده دوم که قاعده یقین باشد، کون و شکه بودن شک از متعلق و متیقن ثابت به وصف وجودش در زمان ثابت، یعنی شک شما تعلق گرفته از به حدوث عرض کنم که عدالت در روز جمعه. و من المعلوم عدم جواز اراده این دو اعتبار از یقین و شک در این اخبار. این دو تا اعتبار و دو تا لحاظ متضاد، هر دو لحاظ متضاد رو از روایت باب استصحاب نمیتونید استفاده بنمایید. باز در این نسخه جدید دو خط در پرانتز داره، مفروض در قاعده ثانیه ان المتیقن السابق، متیقن السابق مثل عدالت زید روز جمعه، ان اخذت مقیدتن بیوم الجمعه، اگر عدالت مقید به روز جمعه باشد، پس معنای عدم نقضش به شک، عدم نقضش به شک در این روز است، یعنی حکم به حدوث کن، یعنی قاعده یقین. و این اخذت مطلقه، اگر شک و یقین شما مطلق باشد، شک شما مقید به روز جمعه نباشد، عارضه شک، عارض می شود اون متیقن شما را، همون عدالت و شک در وجود عدالت در زمان لاحق. پس نسبت به روز جمعه شما یقین دارید، نسبت به روز شنبه است که شک عارض شده، نسبت به روز شنبه شک که بر بقا دارید، جای استصحاب است. خلاصه میخوان با این عبارات اخراها بیان کنن که مورد در قاعده یقین شک در حدوثه، مورد در قاعده استصحاب یقین به حدوث شک در بقاه، این دو مورد با هم متضادن. جای این که از یک عبارت این دو مورد متضاد اراده بشود نمی باشد. فعلیه روایات باب استصحاب رو یا باید حمل بر قاعده یقین یا باید حمل بر قاعده استصحاب بنماییم. این دعوا به عبارت دیگه این انقلت و قلت رو بیان میکنم که توضیح خارجی نداره، یک کلمه در زیدش نیاز به توضیح داره، انشالله فردا اشاره میکنیم و تصویر مینماییم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
همون جان کلیت خارج نمیشه با خارج مارد مگر الان یقین وقتی وضوع تمام کرد یقین به کمال وضوع داشته درست؟ خب پس از این حالت که این حالت یقین یک ساعت بعد که از این حالت گذر کرد شک پیدا کرد یک ساعت بعد شک پیدا کرد این شک اون یقین رو نقض نمی کنه میخوام بگم در حالی که وضوع میگیره در حالی که وضوع میگیره